رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه امروز پنجشنبه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. راه لاجورد که افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا وصل میکند، از سوی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت. محمد اشرف غنی پس از افتتاح این راه گفت که این پیشرفت مانع بزرگی را از سر راه توسعه اقتصادی افغانستان برداشته است. آقای غنی افزود که گشایش راه لاجورد به معنای بسته شدن راه‌های دیگر به ویژه با کشورهای آسیای جنوبی نیست و این راه در آینده به گفته آقای غنی آسیای جنوبی را به قفقاز و اروپا نیز وصل خواهد کرد. در مراسم گشایش این راه که روز پنجشنبه 22 قوس در ولایت هرات برگزار شد، افزون بر مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان، نمایندگان از ترکمنستان، ترکیه و دیگر کشورهای عضو نیز شرکت ورزیده بودند. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در صفحه توییتر خود نگاشته است که حکومت افغانستان فعالیت‌های سازمان خارجی پگواش را که در آن کشور منع قرار داده و حتی وزارت خارجه افغانستان از سفارتخانه‌های آن کشور در خارج خواسته است تا به کارمندان آن نهاد غیر انتفاعی ویزا ندهند. پگواش یک سلسله نشست‌های را در مورد صلح افغانستان برگزار کرده بود که در آن نمایندگان گروه طالبان نیز شرکت کردند. تا کنون وزارت خارجه افغانستان در رابطه ابراز نظری نکرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. طرف‌های درگیر جنگ یمن امروز پنجشنبه برای آتش‌بس در شهر حدیده و خروج سربازان از آن بندر به توافق رسیدند. این توافق در جریان اجلاس تحت حمایت سازمان ملل متحد در سویدن به دست آمده است. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، از هیئت یمنی سپاسگزاری کرد و این دستاورد را گام مهم و پیشرفت واقعی به سوی مذاکرات آینده برای ختم جنگ در آن کشور خواند. آقای گوتریش که در مراسم اختتامیه نشست سویدن صحبت میکرد گفت که دور بعدی مذاکرات قرار است در اواخر ماه جنوری برگزار شود. مجلس سنای ایالات متحده امروز پنجشنبه روی قطعنامه برای ختم حمایت آمریکا به مداخله نظامی عربستان در یمن رای گیری میکند. انتظار میرود چندین سناتور عمده جمهوری خواه در این رای گیری با دموکرات ها بپیوندند. پیش از آن روز چهارشنبه دو بر سه حصه مجلس سنا که رهبری آن را جمهوری خواهان به دست دارند، برای آغاز بحث روی اقدام واشنگتن برای حمایت از حملات نظامی عربستان سعودی در یمن رأی داد. قتل جمال خاشقجی و ادعای دخالت بن سلمان ولیعهد عربستان در آن رویداد از دلایل عمده بازنگری روی حمایت واشنگتن از جنگ ریاض در یمن می باشد. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه و جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز امروز پنجشنبه در برابر قانونگذاران مجلس نمایندگان درباره خاشقجی و جنگ بر رهبری عربستان در یمن صحبت کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران اگر انتظار برداشتن فشار و تحریم ها را دارد، باید تغییر رفتار اساسی بدهد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مایک پامپیو در نشست شورای امنیت ملل متحد در یک سخنرانی با اشاره به اقدامات ایران از زمان امضای توافقنامه هسته‌ای گفت که واشنگتن قبلاً 12 شرط برای تهران تعیین کرد که اگر ایران تغییر اساسی داشته باشد، میتواند انتظار داشته باشد که تحریم های ایران نیز برداشته شود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست افزود که دو روز پیش مقام ارشد سپاه پاسداران گفت که آزمایش میزایل دارند و رسماً پایگاه‌های آمریکا را در نزدیکی ایران تهدید کرد. آقای پامپیو افزود توافقنامه هسته‌ای تهدیدات ایران را کم نکرد و شاهد هستیم که تهران به گروه‌های دهشت افغان و شورشی کمک تسلیحاتی می‌کند. وزیر خارجه آمریکا این را هم علاوه کرد که جمهوری اسلامی در دو سال اخیر چنان برنامه میزایلی خود را پیشرفت داده که اکنون برخی شهرهای اروپایی در معرض هدف آنها قرار دارند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات ترکیه 3 نفر از کارمندان اداره خط آهن را در ارتباط با رویداد تصادم قطار آهن با یک انجن خط آهن زندانی کردند. در آن رویداد که امروز پنجشنبه در شهر قونیه ترکیه اتفاق افتاد، حداقل 9 تن به شمول 3 راننده قطار آهن کشته شده و 46 تن دیگر مجروح گردیدند. اداره قطار آهن ترکیه تا کنون هویت افراد دستگیر شده را افشا نکرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرد که در زمینه تحقیقات صورت خواهد گرفت و تاکید ورزید که افراد مسئول این رویداد به پنجه قانون سپرده خواهند شد. ترزا می صدر اعظم بریتانیا به بروکسل رسیده و قرار است در نشست کشورهای اتحادیه اروپایی روی خروج کشورش از آن اتحادیه بحث کند. خانم می به خبرنگاران گفت که انتظار ندارد در نشست اتحادیه اروپایی روی خروج بریتانیا از آن اتحادیه به موفقیت دست یابد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
سرزم بریتانیا شام چهارشنبه پس از کسب رأی اعتماد از حزب محافظه‌کار بریتانیا از قانونگذاران کشورش خواست تا یکجا با هم برای یک خروج منظم بریتانیا از اتحادیه اروپایی کار کنند. در صورت عدم کسب رأی اعتماد، تریسا می مجبور بود از سمت صدارت بریتانیا کنارگیری کند. اما خانم می تأکید کرده است که تصمیم ندارد در انتخابات سرتاسری سال 2022 یک بار دیگر رهبری حزب محافظه‌کار را به عهده گیرد. تریسا می هنوز هم برای خروج از اتحادیه اروپایی با مخالفت مخالفین سیاسی و همحزبی‌هایش مواجه می باشد.
این در حالی است که حدود 300 نماینده مالداران از سرتاسر اروپا امروز پنجشنبه در نخستین روز نشست کشورهای اتحادیه اروپایی در بیرون ساختمان شورای اتحادیه در بروکسل تجمع کرده و خواهان تعامل مساویانه میان کشورهای اروپا و اصلاحات پالیسی مشترک زراعتی شدند. حداقل پرداخت برای کشاورزان در هر 196 هکتار زمین برای تمام کشورهای اتحادیه اروپایی تا سال 2020 در سال 2013 تصویب شد، اما نماینده کشور لیتوانیا میگوید که معاشات آنان تا هنوز هماهنگ نشده است. سازمان‌های مختلف اروپایی ادعا می‌کنند که پرداخت مستقیم به کشاورزان کشورهای بالتیک در کمترین سطح خود قرار دارد. رئیس نشست اتحادیه اروپایی گفت که رهبران آن اتحادیه باید برای اعمال فشار بر تعامل مساویانه با اعضای آن اتحادیه ابراز هماهنگی کنند. چین به تعقیب گرفتاری یک مدیر اجرایی ارشد چینایی در کانادا، دومین شهروند کانادایی را در چین دستگیر کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه گفت که مایکل سپافور، مشاور تجارتی و مایکل کووریک در که دیپلمات پیشین کانادا می باشد، هر دو روز دوشنبه به زن ارتباط با فعالیت‌های دستگیر شدند که بیجینگ آن را خطر برای امنیت ملی آن کشور خوانده است. معلومات بیشتری در این رابطه ارائه نشده که وی در کجا، چگونه و چرا توقیف شده است، اما چین روز چهارشنبه گفته بود که مایکل کووریک، دیپلمات پیشین کانادایی را به اتهام تهدید امنیت ملی چین دستگیر کردند. اداره امور سرحدات اتحادیه اروپایی یا فرانتکس میگوید که شمار مهاجرین سرازیر شده به اسپانیا در جریان سال 2018 بیش از دو برابر مهاجرین است که سال گذشته وارد اسپانیا شده بودند. این اداره روز پنجشنبه گفت که تقریباً 53,000 مهاجر غیرقانونی در 11 ماه 2018 وارد اسپانیا شدند که بیشتر آنان از مراکش، گینی و مالی بودند. این اداره میگوید که حدود 138,000 نفر در ماه نوامبر وارد اسپانیا شدند که در مقایسه با عین زمان در سال گذشته کاهش 30% را نشان می‌دهد. با وجود که ورود رقم مهاجرین کشورهای آفریقایی، آسیایی و شرق میانه به اتحادیه اروپایی کاهش یافته است، اما هنوز هم کشورهای آن اتحادیه روی نحوه رسیدگی به ورود مهاجرین به کدام توافق دست نیافتند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمپاین فوری تطبیق واکسن پولیو در ولایات جنوب، شرق و جنوب شرق افغانستان آغاز شده و تا روز جمعه ادامه دارد. تازه‌ترین واقعه فلج در ولایت هلمند افغانستان ثبت شد که شمار مجموعی واقعات مثبت پولیو را در سال روان میلادی به 21 واقعه رساند. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. طوری که در خبرهانی شنیدید شنوندگان محترم که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، امروز در شهر بروکسل در مورد تلاش های صلح به رهبری ناتو معلومات می دهد. بر اساس خبرنامه ناتو، آقای خلیلزاد با یانس استالتنبرگ سرمنشی ناتو ملاقات می کند و در این ملاقات روی نقش آقای خلیلزاد در تلاش های صلح افغانستان نیز بحث خواهد شد. ای که بحث ها صورت گرفته، ملاقات ها صورت گرفته و انکشافات تازه چی است و این ملاقات ها تا چی حد حائز اهمیت می باشد و در این مورد ما لیلما صدید خبرنگار آزاد از بروکسل روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. خانم صدید، تشکر از وقتتان. اگر جزئیات و یا انکشافات تازه شما دارین برای شنونده بگوین.
تشکر، سلام به شما و شنوندگان عزیز تلویزیون، ببخشین رادیو. ما میخواستم در رابطه با جلسه که امروز میان آقای خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و آقای یانس استولتنبرگ سکرتر جنرال ناتو دایر شد جزئیات بیشتر با شما شریک بسازم. که این جلسه امروز در آغاز اینا یک ملاقات دو جانبه داشتن و بعدش در جلسه شورای اتلانتیک شمالی که شامل 29 سفیر کشورهای عضو ناتو هست شرکت کردن و ریاست از این جلسه را آقای یانس استولتنبرگ به عهده داشت و خلیلزاد هم از جمله اولین سخنرانان این مجلس بود که در اولین سفر خود به ناتو در رابطه با انکشافات و پیشرفت هایی که در رابطه با پروسه صلح در کشورهای مختلف داشتن جزئیات با مقامات شریک کردن. و قسمی که ما هم امروز با سخنگوی ناتو صحبت کردم، اینا این جلسه را بسیار مثبت خواندن و گفتن که این جلسه میتونه تبادل نظر میان کشورها باشه، با آن که سوالات بسیار زیاد موجود بود اما جزئیات نداشت که سوالات در چه رابطه، ولی در نهایت گفت که ملاقات بسیار خوب بود و تمام کشورها حمایت خود از پروسه سال به رهبری و مالکیت افغانها کردن و آقای خلیلزاد نقش بسیار خوب را به خاطر هماهنگی برنامه ها ایجاد کرده خواندن و همچنان گفتن که این جلسات میتونه برای تمام کشورها مفید واقع شوه و همچنان میتونن دریچه برای امید افغانستان باشد تا بتانیم که به اصطلاح پایان جنگ و آغاز صلح در افغانستان باشد. در رابطه با این که شما گفتین چقدر عایز اهمیت است، میشه بگویم که پروسه صلح نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای همه کشورهای کمک کننده افغانستان مهم است و از این رو ملاقات آقای خلیلزاد در ناتو هم میتونه بسیار مهم و مفید واقع شود، بخاطر از اینکه تمام کشورها برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش میکنند و این یک ابتکار بسیار خوب است که اگر منجر به ختم جنگ و آغاز صلح در افغانستان باشه. چیز دیگه که در این جلسه امروز روی از این تاکید شده به گفته خانم اوهانا سخنگوی سرمنشی ناتو، همکاری های منطقوی بخصوص نقش کشورهای پاکستان، روسیه و ایران است که گفت روی از این مسئله تاکید شد و کشورها گفتند که بدون همکاری های منطقوی آوردن صلح در افغانستان ناممکن است و به همین دلیل باید بیشتر با این کشورها هم هماهنگی صورت بگیره، ولی مطمئنن که این به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان و مردم افغانستان باشه. به این دلیل این جلسه میتونه بسیار مهم واقع شد و همچنان نقش ناتو برای گفتگوهای سال که به رهبری و مالکیت افغانها باشه بسیار مفید است و تاکید روی از این شد که باید تمام مسائل با حکومت افغانستان شریک شود و بیشتر بتانن از چگونگی جلسه با هم مشترکن و یک جای با هم کار بکنن تا بتانن برای یک نتیجه خوب برسن.
خب خانم صدید، بر علاوه ای که آقای خلیلزاد با یانس استالتنبرگ یا ملاقات داشتن، ملاقات های دیگری هم داشتن؟ جزئیات بیشتر بسیار فشرده اگر لطف کنین.
تشکر. امروز خب گرچه که اولین سفرشون به ناتو هست و البته در بروکسل با تمام سفرهای کشورهای عضو ناتو ملاقات کردن، یعنی جلسه که امروز دایر شد جلسه بسیار خاص است. در حال حاضر ناتو چنین جلسات را تا زمانی که نیاز نباشد برگزار نمی کنند و ای که آقای خلیلزاد نماینده خاص امریکا به اینجا دعوت شده و یک جلسه خاص را برای از اینا تنظیم کردن، ما فکر میکنم که این بسیار مهم است و در اینجا جلسات با سفرهای کشورهای عضو ناتو داشتن.
خانم صدید جهان، سپاس از اینکه وقت دادین برای ما.
تشکر، خواهش میکنم.
لطف کردین.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان گرامی، نیروهای امنیتی گزارش هاست که در ولایت های ساحات ناامن ولایت کندهار عملیات نظامی را آغاز کرده. یکی هدف چی است و مسئولین در این مورد چی گفتن؟ عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل لطف کنین بگوین که هدف از این عملیات چی است و مسئولین در مورد این عملیات چی گفتن تا حال؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این عملیات مشترک نیروهای افغان هستند که قوات های ماموریت قاطعی هم بایشان همکاری دارند و این عملیات در سرحدات بین ولایت های قندهار و هلمند راندازی شده. دگر جنرال عبدالحمید حمید، معاون سردرسیز وزارت دفاع و در این زمان سرپرست کل اردوی 205 اتل مستقر در قندهار، امروز در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفتند که نیروهای امنیتی می خواهند که ساحات ناامن قندهار را تصفیه کنند و مخالفین مسلح دولت که بخصوص در ساحات ناامن بین ولایت های اروزگان، قندهار و هلمند مراکز دارند، این مراکزشان از بین ببرند. دقیقا این عملیات در ساحه بندی تیمور که یکی از ساحات بسیار ناامن قندهار شمرده میشه راندازی شده و جنرال حمید میگن که در این عملیات مشترک ویژگی هستند که نیروهای هوایی بخصوص نیروهای ماموریت قاطع سرکرده ها و یا هم سرگروپ های مخالفین مسلح دولت را هدف قرار میده که بعد از کشته شدن ملامانان والی طالبا برای هیرمن و گفتند که این عملیات بسیار جات مهم و مؤثر هستند و وی همچنان گفتند که به سویه ولسوالای طالبا فعلا در حوزه جنوب نیستن و با پاکستان رفته و زموجه مسائل را مدیریت میکنن و ای امو موضوعات عملیات مشترک هستن و در این زمان در طرف هلمند هم ای عملیات میگه که در این زمان راندازی شده.
آقای پوپل، گزارش هاست که مخالفین مسئله دولت تلاش داشتند که با سقوط دادن بعضی از ولسوالی های مهم ولایت اروزگان داخل ولایت دایکندی شم و این ساحات هم تحت ماموریت قول اردوی 205 اتل می باشه. کمی جزئیات دیگه هم می توانید در این مورد بتین؟
بله دقیقا، ولایت اروزگان به صورت کل از 3 سال به این طرف نامن هستن و کل اردوی 205 اتل میگن که مخالفین مصالح دولت در یک ماه گذشته کوشش کردن و حملات بسیار بزرگ انجام دادن تا بعضی نقاط مهم قسمی که شما گفتین نقاط مهم ولسوالی های اروزگان را سقوط کنن و داخل ولایت دایکندی شوند. ولایت دایکندی هم تحت ماموریت کل اردوی 205 اتل قرار داره و نیروهای اردوی ملی کل اردوی اوجا مستقر هستن و جنرال حمید راجب امنیتی دایکندی گفتن که ولسوالی های میرامور و گیزاب و کیجران و همچنان پاتو ای او 4 ولسوالی هستن به گفته جنرال حمید که از یک ماه به این طرف تحت فشار مخالفین مسلح دولت بودن، اما وی گفتن که نیروهای امنیتی افغان موفق شدن که حملات بزرگ مخالفین مسلح دولت را خونسا کنن و بالاخره امنیتی فعلی دایکندی وی گفتن که تحت مدیریت قرار داره و هیچ گونه تشویش وجود نداره.
آقای پوپل جهان، سپاس از شما.
تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دهلیز تجارتی راه لاجورد را گام مهم برای تبدیل نمودن این کشور به چهره‌ای منطقه عنوان می کند. آقای غنی در مراسم افتتاح مسیر راه لاجورد در ولایت هرات گفت که دیگر زمان تهدید و مسدود نمودن راه های ترانسپورتی به پایان رسیده است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
سرانجام آرزوی صنعتکاران و دولت افغانستان در پیدا کردن یک راه بدیل تجارتی به ثمر نشست. راه لاجورد که از چهار کشور ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه می‌گذرد، دهلیز تجارتی مهمی است که افغانستان را قادر می‌سازد به بازارهای اروپایی دسترسی پیدا کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنج شنبه در حضور شماری از مقام‌های افغان و سفرهای کشورهای عضو این دهلیز تجارتی در ولایت هرات گفت با افتتاح این مسیر موانع بزرگ ترانسپورتی از سر راه تاجران افغان برداشته می‌شود.
10 سال پیش افغانستان در انزوا بود. ما را ارتباط با کس نداشتیم. و چند سال پیش، 4 سال پیش تهدید می‌شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا او سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوسل است.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت بازگشایی مسیر راه لاجورد به معنای بسته شدن راه‌های ترانسپورتی دیگر با کشورهای همسایه نبوده، بلکه نقطه‌ای برای اتصال کشورهای آسیای جنوبی با آسیای میانه است.
امروز ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشالله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا ما.
همزمان با افتتاح مسیر راه لاجورد، نخستین محموله 180 تنی کالاهای صادراتی افغانستان شامل میوه‌جات خشک و پنبه نیز از طریق این دهلیز از ولایت هرات به سمت کشور ترکیه حرکت کرد. اوزان ارتغرل سفیر کشور ترکیه در افغانستان نیز در این مراسم مسیر راه لاجورد را برای کشورهای عضو مهم خوانده گفت این دهلیز میتواند راهگشای همکاری‌های بیشتر منطقوی باشد. راه لاجورد یک پروژه بی‌نهایت مهم برای کشورهای عضو آن می باشد که این پروژه می تواند بر امنیت افغانستان تأثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد، چون اقتصاد و امنیت با هم گره خورده است. دکتر سید یحیی اخلاقی رئیس عمومی ترانسپورت بین المللی وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز گفت راه لاجورد این امکان را فراهم می سازد تا تجارت خارجی افغانستان بیشتر از گذشته بهبود یابد.
امضای موافقتنامه ترانزیتی راه لاجورد این امکان را فراهم می سازد برای افغانستان تا بتانه از طریق این چهار کشور به اروپا دسترسی داشته باشد و باعث انکشاف تجارت خارجی ما شود و باعث بهبود در بلانس تجارت خارجی ما شود.
محمد اشرف غنی همچنان پیش از افتتاح مسیر راه لاجورد به سرک بایپاس هرات رفته و این سرک حلقوی را که راه موترهای باربری از بیرون شهر هرات به شاهراه هرات قندهار را متصل می‌سازد نیز افتتاح نمود. این طور به نظر می‌رسد که سران حکومت وحدت ملی با افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیربنایی در جریان 4 سال گذشته تصمیم دارند تا افغانستان را به عنوان بازیگر مهم منطقوی در آسیا معرفی کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شنوندگان گرامی، در گزارش های جهان، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت ملل متحد گفت که فعالیت میزایل بالاستیک ایران از زمان معامله هسته‌ای سال 2015 بیشتر شده است و از این خاطر تظاهرات بین المللی قوی تر برای جلوگیری چنین فعالیت ها را تقاضا کرده است. محمد احمدی جزئیات بیشتر در مورد می دهد.
تمامی اعضای شورای امنیت از معامله هسته‌ای به غیر از اداره فعلی ریاست جمهوری ایالات متحده حمایت می کند. آمریکا از این توافقنامه در ماه می خارج شد و ماه گذشته دوباره تعزیرات را اعمال کرد.
ایران از نیت خوب کشورها سوء استفاده کرده است و در جستجوی خود برای تقویت نیروی میزایل بالیستیک از چندین منشور شورای امنیت سرپیچی کرده است.
وزیر خارجه آمریکا ایران را متهم کرده است که آن کشور بزرگترین نیروی میزایلی بالستیکی را در شرق میانه دارد که بیشتر از 10 سیستم را در ذخیره‌گاه یا در حال توسعه دارد. طبق ادعای مقام‌های ایرانی، برخی میزایل‌های ساخت آن کشور می‌توانند تا مسافت 2000 کیلومتری پرتاب شوند، یعنی تا فاصله‌ای که به گفته پمپیو ممکن برخی کشورهای اروپایی را هدف قرار دهد. توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تعزیرات اقتصادی بر ایران را در عوض محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور حذف کرد و به مفتشین بین‌المللی اجازه بازرسی داد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی به کرات تصدیق کرده است که ایران به تعهد خود مطابق آن توافقنامه عمل کرده است. یک فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصدیق این توافق از ایران خواسته تا آن کشور در فعالیت میزایل بالستیکی با قابلیت انتقال سلاح هسته‌ای دخیل نشود، اما اظهار ممنوعیت نکرده است. دیروز مایک پمپیو خواستار تشدید تعزیرات بین‌المللی برای فعالیت میزایلی بالستیکی ایران شد.
ایالات متحده در صدد کار با تمامی اعضای این شورا برای اعمال دوباره تعزیرات بر برنامه میزایل بالستیکی ایران مطابق فیصله نامه سال 1929 می باشد.
مقام های ایرانی که همیشه برنامه هسته‌ایشان را برای مقاصد صلح‌آمیز خواندند، از خارج شدن اداره رئیس جمهور ترامپ از توافقنامه هسته‌ای 2015 انتقاد کردند.
این شورا باید قویاً ایالات متحده را به خاطر اعمال دوباره تعزیرات غیرقانونی علیه ایرانی‌ها در نقض منشور و قوانین بین‌المللی محکوم کند.
و متحدین اروپایی واشنگتن به گونه محکم عقب این معامله هستند.
ما باور داریم که این توافقنامه همکاری بسیار مهمی برای طرح جهانی خلع سلاح‌سازی می باشد. این یک سرمایه مهم برای امنیت منطقه و امنیت اروپا است. و این توافقنامه منفعت مهم همه ایمان است.
فشار ایالات متحده برای تعزیرات بالستیکی سخت‌تر بر ایران غیر محتمل است که به شورای امنیت برسد، جایی که کشورهایی مثل روسیه و چین چنین تدابیری را میتوانند وتو کنند.
و در آخرین گزارش بخش برنامه، طرفهای درگیر در یمن به توافق برای آتش بس و خروج سربازان از شهر سرحدی حدیدیه رسیدند. عبدالواجد عادل در این مورد گزارش میدهد.
آتش بس در شهر حدیده به دنبال خشونت‌های گسترده در این منطقه مرزی صورت می‌گیرد که خطر جدی قحطی را با همراه داشته است. سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که آتش بس زمینه را برای کمک رسانی به مردم محل فراهم کند. آنتونیو گوترش گفت:
You have reached an agreement on Hodeidah port and city.
ما نقش رهبری را بازی کرده و این مسئله منجر خواهد شد تا برای دسترسی غیر نظامیان ساکن در محل به کمک‌های بشردوستانه زمینه سازی شود. این همچنان شرایط زندگی را برای میلیون‌های یمنی بهبود خواهد بخشید.
در 4 سال منازع یمن اکنون مساعی در جریان است و جناح‌های این قضیه در قصر در بیرون از استکهلم پایتخت سویدن روی آوردن صلح در یمن از 6 دسامبر به این سو مصروفند. توقعات از نخستین دور مذاکرات بین حکومت یمن و شورشیان حوثی در حد وسط قرار دارد. در جریان این مذاکرات پیشرفتی در این زمینه حاصل شده است. جوانب منازعه اکنون بر علاوه توافق بر آتش بس در حدیده در چندین مسئله دیگر نیز نزدیک شدند که باز کردن مجدد میدان هوایی صنعا، فروکش کردن جنگ در شهرهای پرنفوس و همچنان یک بسته از اقدامات اقتصادی را شامل می گردد. بر روز سه‌شنبه طی موافقتی که حاصل شد 15,000 زندانی از هر دو طرف تا 20 جنوری تبادله خواهند شد. اندرو گلمور معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشری می گوید:
Important not just in terms of the mitigating the suffering of those people held in terrible conditions of detention, but also as a confidence-building measure that could have.
این مثلا نه تنها از لحاظ رسیدگی به درد و الم کسان پایان می‌بخشد که در شرایط ناگوار توقیف به سر می‌برند، بلکه برای ایجاد اعتماد اهمیت زیاد سیاسی را نیز دارا می‌باشد.
گلمور با مادران ملاقات کرد که آنها عکس‌های بدن‌های فرزندانشان را که سخت شکنجه شده بودند به او نشان دادند.
From what we know of the many reports we've heard, there is no party that holds people in captivity that isn't guilty.
آنچه ما از گزارش‌های متعدد شنیده‌ایم، هیچ جناحی وجود ندارد که در نوعی از شکنجه زندانیان دخیل نباشد.
جنگ بین حکومت رئیس جمهور در تبعید یمن، عبدالربو منصور هادی که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، و شورشیان حوثی به حمایت از ایران، اقتصاد یمن را نابود ساخته است. ملل متحد برای درمان رنجهای این کشور خواهان 4 میلیارد دلار کمک از جامعه بین المللی شده است. کسانی که با مسائل بشری سر و کار دارند میگویند که سطح بی‌امنیتی غذایی و حالت اضطراری در یمن بحران مرحله 4 را نشان می‌دهد. اما مارک لوکاک رئیس امور بشری ملل متحد میگوید که 25 هزار تن در یمن به مرحله پنجم بحران بشری نزدیک شدند.
We have never before documented people in phase 5 in the food crisis in Yemen.
ما قبلا مردم را در یمن در بحران غذایی مرحله پنجم شامل نساخته بودیم. این مردمان بیشتر در نواحی طایز، صاعده، حجا و حدیده زندگی دارند. مناطقی که شدت جنگ در آنجا زیاد بوده است.
ملل متحد توقع می کند تا به این رنج مردم یمن با برقراری یک آتش‌بس دوامدار پایان بخشد. نماینده خاص در نظر دارد تا دور دوم مذاکرات بین الیمنی را در آغاز سال نو تدویر نماید تا به این ترتیب مسائی جاری برای صلح در یمن را همچنان ادامه دهد.